مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خاطرتون باشه بحثمون رسید به این آیه دوم سوره مائده، به خصوص این ذیل آیه که داشتن که ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. که حالا بحثایی رو مفصل یه مناسبت این بحث تعاونی که اینجا مطرح شده بود به توضیح دادیم دیگه، که ما هم تعاون رو به عنوان یک مفهوم ارزشی در واقع مقدس و مطلوب شارع به شکل مستقل یک بار لحاظش کنیم، دلالت‌های خوبی میتونه برامون داشته باشه. یک بار اینکه نه، تعاون رو ببریم یکی از راهکارهای تحقق مثلا فرض کنید امر معروف بدانیم و به عنوان یک ابزاری نسبت به او مثلا بحث بکنیم. یه بارم نه، اصلا با تعاون رو خودش رو یه در واقع مدلی برای مشارکت عمومی آحاد در واقع جامعه برای ساخت ساختارهای اجتماعی در نظر بگیریم، که گفتیم این تلقی رو ظاهرا از حالا متفکرین معاصر ما مرحوم شهید بهشتی به خوبی داشتن و عرض کردیم حالا تو ایده و الگوی اقتصادیشون در برابر اقتصاد لیبرال و اقتصاد لیبرال که نه، اقتصاد سرمایه‌داری اینجوری تعبیر بیاریم بهتر، در برابر اقتصاد کاپیتالیستی و اقتصاد سوسیالیستی ایشون اقتصاد اسلامی رو با محوریت همین مفهوم تعاون سعی میکنن که تفاوت و تمیزشون رو ایجاد کنن، که حالا هم گفتیم دیگه توی مواضع ما از جمهوری هم توی مشروع مذاکرات قانون اساسی ایشون تمام ظرفیتشون رو فعال کردن که این بحث تعاونی ها بالاخره تو اقتصاد اسلامی دیده بشه. توی بحث سیاسی هم که گفتیم خود مفهوم تحزب رو ایشون تاکید میکردن به عنوان یه الگوی برای تحقق تعاون در ساخت سیاسی جامعه. بگفتیم اینجا دیگه ما ساخت سیاسی جامعه فقط در محدود به در واقع انتخابات ها و انتخاب مثلا فرض کنید وکلا و نمیدونم رؤسای جمهور و اینها نیست، که نه با فرایند تحزب مشارکت عمومی مردم تو کل فرایند نظارت بر حاکمیت و نمیدونم سیاست گذاری و تصمیم سازی در حاکمیت داره مشارکت جلب میشه. تا اجازه چی دارم عرض میکنم، یعنی تحزب در واقع ابزاری است برای مشارکت عمومی آحاد جامعه در نظام سیاسی، منتها هم به مفهوم این که شما نظارت مستمر بر عملکرد حاکمیت داشته باشید درست شد، و همین که با تحزب بتونید توی فرایند تصمیم سازی و در واقع تصمیم گیری حاکمیت مثلا یه مشارکتی داشته باشید. البته خب خودشون هم متوجه بودن که این الگوی تحزبی که توی دولت ملت‌های مثلا مدرن هست آفاتی داره و آفاتش رو باید یه مقدار مثلا جلوگیری کرد و این حرف، که حالا یه بخشش فرهنگی یه بخشش مثلا میتونه ساختاری حتی مثلا تفاوت‌هایی داشته باشه حزب‌های ما با حزب‌های اونها، که حالا یه بخشایشو ایشون طبیعتاً بحث کردن دیگه، ولی خب روی زمین متاسفانه محقق نشد. یعنی حالا با شهادتشون و اینا اوضاع حزبی خود در واقع با اون 72 شهید دیگه عملا بنیه اصلی حزب همه شهید شده دیگه، یعنی تو انفجار
تعطیل شد
دیگه. نه تعطیل که نشد، بود اما دیگه نه بود دیگه، انحلالش میمونه سال 65-66 دیگه آقا منحلش میکنه، خود آقا منحلش میکنه دیگه، یعنی بعد از شهادت شهید بهشتی شهید باهنر میشه رئیس حزب، دو ماه بعد هم که شهید باهنر شهید میشه دوباره آقا میشه رئیس حزب، درست شد، بعد هم که آقا دوباره خودش میشه رئیس جمهور و عملا دیگه ریاست حزب اداره حزبی خورده بلبشو میشه، اداره حزب که بلبشو میشه و اینا، آقا دیگه آخرش سال 65-66 دقیقا یادم نیست تاریخش، ولی 65-66 که دیگه میگن اتهام چیز هم میزدن دیگه، اتهام یک دستی هم میزدن دیگه، میگفتن کل حاکمیت شد دیگه دست همه از حزب جمهوری هست و فلانی حرفا دیگه، دیدن اینجور سوء برداشت اینجوری ایجاد میشه و برای ادارش هم خیلی توان جدی ندارن دیگه، منحلش کردن و تعطیل شد. آره بخاطر همین خلاصه تو زمین محقق نشد خیلی، ولی خب بالاخره بحث های نظری و تئوری که خوبی حداقل تو بحثای آقایون، اصلا تو خود بحثای هست آقا و آیه هاشمی اینا هم تو حزب بحثای خوبی داشتن ها. بعضیش که حالا مثلا متناش هست پیاده شده، انصافا بحثای معرفتی خیلی خوب و قوی توی خود حزب صورت میگرفت. مثلا ظاهرا همین جزوه مواضع ما رو همه این آقایون تدریس کردن تو حزب. خود شهید بهشتی که حالا درساش عرض کردم تو این کتاب مواضع تفصیلی حزب جمهوری اومده، نوارا رو پیاده کردم تو بخشش که نواراش مونده دیگه طبیعی. بعد خود آقای هاشمی اقتصادش رو گفته مفصل، بحث عدالت اقتصادیش رو اینا رو تدریس کرد. آقای شهید باهنرمون بخش فرهنگی تربیتیش رو تدریس کرده توی حزب جمهوری اسلامی. خود آقا هم مبانیش رو تدریس کرده توی حزب جمهوری اسلامی. یعنی همه اینا چون خودشون نویسنده هاشون بودن دیگه، این نویسنده های مواضع ما 5 نفر بودن. شهید بهشتی بوده بود، شهید باهنر بوده بود، از آقا بوده بود، آقای هاشمی، اینا متفکرهاشون بودن. میر حسینم دبیر جلسه بوده. درکی از چطور شعر امیر حسین موسوی دبیر جلسه بوده که مثلا تدوین مذاکرات و اینا رو مثلا به عهده داشته بود. خب این 5 نفر بودن. جالب اینه که هر 5 نفر هم میرسن به مسئولیت. یعنی شهید بهشتی میشه رئیس قوه قضاییه، اولا تو قوه قضاییه ریاستی نبود، شورا بود، ولی خب عملا همه کار شهید بهشتی بود. بعد آقای هاشمی میشه رئیس مجلس، شهید باهنر میشه نخست وزیر، حتی کوتاه طبیعتا 2-3 ماه فقط. و خود آقام که قبلش هم که عادی وزیر مشاور شده، خود آقام که میشه رئیس جمهور، قبلش هم که نماینده امام تو وزارت دفاع بود و فلان حرفا. خب یعنی نماینده همه اینا بالاخره خود میرسه که بعد 8 سال شد نخست وزیر دیگه. خب یعنی همه اینا میتونستن نوازه ما رو رو زمین محقق کنن، اما نشد. چرا نشدنش خیلی مهمه به نظرم و باید روش کار بشه. حالا بگذاریم
عمل آقای هاشمی به اون حرفا تو اقتصادی فاحشه.
بعد از 70 تا قبل 70 نه، تو همون فرآیند آقای هاشمی تا قبل از سال 70 که سال فروپاشی شورویه کاملا عدالت خواه و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی رو مفصل تو خودپای نمازجوها بحث کرده. خوشنام خطبهش هم فکر کنم خطبهش هم ترجمه شد، انگلیسی ترجمه شد، اردو ترجمه شد، جز مثلا کتاب های انقلابی مثلا جمهوری اسلامی تلقی می شده. آره آره ادارت خواهانه است و خوب. حالا یه جاهای سویه های چپ و مارکسیستی پیدا می کنه طبیعتا، ولی خب اون مقدار دیگه همه داشتن دیگه، یعنی اون مقدار همه چپ بودن، خیلی مشکل نداشت. دقیق که چی داشت. ولی از 70 به این وره که دیگه اون بحث سیاست تعدیل اقتصادی و اینا میاد و دیگه اونم بلاتش هم عمده همین فروپاشی شوروی دیگه. اینا میگفتن آرمان آرمان شهر بود، این بود فروپاشی دیگه. پس اصلا دست فرمون به سیگه اشتباه بوده که دیگه اینا قش میکنن به سمت این وردیال اقتصاد لیبرال، اقتصاد آزاد و اینا، که اونجا هم دیگه از اون ور میفتن دیگه. یعنی خود آقا هم تو دوگانه اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی گرایش به اقتصاد آزاده. علت اختلاف های اصلی هم که بین آقا و امیر حسین به وجود اومد که تو دوره دوم آقا دیگه نمیخواست نخست وزیرش امیر حسین باشه، امام مجبورش کرد، این اختلاف به خاطر همین بود که اینا اقتصاد دولتی بودن کلا، یعنی مجلس که کلا چپ بود، هاشمی هم که گرایش به چپ داشت، سید احمد هم که تو بیت امام گرایش به چپ داشت، متوجه شد. فقط آقا و شهید بهشتی و اینا بودن که اون موقع مثلا اقتصاد آزاد و اقتصاد غیر دولتی رو دفاع می‌کردن. حالا شهید بهشتی نام که خب اول شهید شدن، نه فقط آقا مونده بود. حتی شورای نگهبان هم فتاوای سنتی فقهیش به نفع جبهه راست تمام شد، به نفع مثلا سیاست های اقتصاد آزاد تمام می شد. شهید بهشتی به خاطر تعاونی ها معارضه داشت. خب به خاطر همین آره عملا این راست و چپمون اینجوری بود اون موقع. ولی بعدش که اینا در واقع اومدن به سمت غرب و دیال ادبیات راست رو در واقع اختیار کردن، این آقایون چپ، اینا دیگه این دفعه از اون ور افتادن.
یعنی به شدت
نه چپ که نه، ولی آقا همون معتدل وایساده دیگه. آقا میگه اقتصاد دولتی فساد زاست، به خاطر همین اقتصاد دولتی فقط باید بره روی کالاهایی که بازار به خودی خود نمیتونه اونا رو تامین کنه، مثلا صنایع سنگین، مثلا از اول صنایع موشکی، صنایع هسته‌ای نمی‌دونم، حالا یا از جهت تخصصی خیلی سنگینه بازار آزاد نمیتونه برسه، یا از جهت سرمایه اولیه انقدر سرمایه کلان کسی نداره که بخواد بره این کارا رو بکنه که توی اون سرمایه‌گذاری کلان یا صنایع سنگینی که کسی توانشو نداره، اینجا بله دولت باید تامین نیاز جامعه رو بکنه، بالاخره نمیتونه رها کنه که، درست شد؟ ولی بازاری که نه، خود جامعه میتونه اینو تولید کنه، خودش میتونه عرضه کنه، اینجا حضور دولت فقط باید نظارتی باشه. باز نظارت هم قبول دارن ها، اونایی که اقتصاد آزاد کلا میگن دولت هیچ نوع دخالتی نکنه، که کشکم میگن ها، همیشه دولت دخالت کرده. تو خود آمریکا که دیگه مثلا به قول خودشون آزادترین اقتصاده، همه جا بحران هاشون رو با ورود دولت حل کردن. یعنی خواب عجیب غریبیه که دولت هیچ جا دخالت نکنه، و یه میتونه دخالت نکنه. دولت فقط اینا میگن دخالتش رو بیاره تو امور نظارتی، مثلا تو شبکه توزیع، توی نمیدونم بعضا قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه خیلی مثلا فاحش، وقتی بازار میره به سمت مثلا نابرابری مثلا چیز اجتماعی و اینا، اینجا دولت میتونه بیاد کنترلی کنترل کنه. اما دیگه خود دولت بره تولید کنه، خود دولت رو بعد تمام کارخانه‌ها رو ما بیاد بکنیم دولتی، هم دولت رو بزرگ کردیم علکی، یه دولت فرده که اصلا دیگه چابکی نداره، اصلا دیگه نمیتونه خودش رو جمع جور کنه، همین تو تأمین کارمندای خودش مونده دیگه، متوجه شد؟ همون مشکلات پیش میاد، همون که اصلا خودش رانت ایجاد میکنه و فسادزاست دیگه، به شدت رانت ایجاد میکنه فسادزاست. و بعد چی میگن، گردش اون آزاد بازار رو هم مختل میکنه، چون رانت داره، چون قدرت داره، چون سرمایه کلان داره، دیگه اصلا نمیذاره که بنگاه های کوچیک رشد کنن و مثلا ارتقا پیدا کنن. این حرف خب باقات، این آقا همچنان اون خط اعتدال خودش رو نگه داشته که من اقتصاد دولتی رو قبول ندارم، اما از این ور اقتصاد بازار آزاد آزادم قبول ندارم، دولت کنترل کننده و نظارت کننده بر بازار باید باشه، علاوه بر اینکه اون صنایع اولی مورد نیاز جامعه رو که سنگینه اونم باید دولت تامین بکنه.
همون که آقا هاشمی نقدش این نبود
دیگه، نه دیگه، آقا هاشمی کلا میگه بیاید خصولتیش کنید که چه شد. و آره دیگه، خصوصی‌سازی هم با اون کیفیت دیگه، که آقا حالا اگه یه 5000 تا بعد توی 100 بالا کشیده دیگه اشکال نداره، عوضش 100 ده هست، 50 سالی 100 ده کار میکنه. منطقه شما توضیح داد تو نمازونه گفت اینو رسما، که حالا مثلا یه 100 ساخته شده 300000 تا 500000 تا 300000 تا 500000 تا هم یه نفر خورده دیگه، حالا چه اشکال داره، عوضش 100 ده هست، 50 سال علافه داره مثلا. خب آقا میگه نه، اون فساده فساده، باید جلوشو بگیری. چش تو شد. ولی حالا با این نحو خصوصی‌سازی بیاد اون افتادن. بعد دیگه چی داشتم گفتم؟ آره خلاص، این دوگانه چپ و راستمون اینجوری خورده به هم دیگه. این چپ و راستمون کاملا چپ و راست شد. اما این تو اقتصاد و تو سیاست هم که گفتم اون مفهوم تعصب و اینا رو شاید بهش پیشنهاد میدن. اما حالا سوالی که تو زمینه فرهنگ، تو زمینه فرهنگ و ساختار فرهنگی جامعه، شما تعاون رو با چه الگویی، یعنی مشارکت عمومی مردم با چه الگویی، با چه مثلا ساز و کاری میتونیم محقق کنیم؟
قبل از اون تعصبی میشید نکته بگم یا نه؟
حتما بفهم.
نه میشه بهشتی که خوش بینونه میگفته آقا میشه مثلا شاید تعصب شکل بگیر و افکار متفاوت با آدم های ساده مالا نه مثل پنیزد مثل خودش بیان و تعصب شکل بدن، خودش داره توی مثلا پس توی این زیست بوم فرنگی داره زندگی میکنه که مجبور بره جامعه مدرسی سر این مسئله اختلافی تحقیق کنه و بگه ما شاگردی داره عمومی هستیم شما نیستیم پس دارید اشتباه میگید و اینجوری دعوا بالا میگیره، همچین فضای خودش چجوری احساس میکنه که الان میشه احزاب شکل داد اینا که اینجوری سر یه مسئله اختلافی اینقدر
آره.
چون خمینی اینجا وجود داره، یه دونه یک اینجا وجود داره، چجوری میشه واقعا؟
حالا بیام رو زمین تحققش، قبول دارم
سخته، ولی
حالا نه، حالا با ولایت فقیش مشکل نداره، با ولایت فقیش میشه درستش کرد. دعوا سر این ورشه، دعوا سرش که تضمین اجراییش تو سازوکار اجرا چیه؟ در تو اون تعدی که فرمودید، من تعدی رو از باب حجت نمیاره ها، تعدی رو آخر کار میاره که بعد میگه به مردم نه به اینا، میگه ببین من یعنی در واقع به مقبولیت مردم داره استناد میکنه، میگه اگر جرأت داری مشروع این مذاکراتی که تو این جلسه صورت گرفت و آخرش دیگه این دعوا ختم شد و همینجوری که گفتیم منتشر کنید بدید به مردم، بعد بنویسید که این اجتهاد ماست، این اجتهاد شاگردای خمینیه، ببینید مردم چی کار میکنن.
مردم میگن خمینی و خمینی
نه 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 به خاطر خمینی، نه 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 حضرت خمینی نیست، به خاطر منطقشه. متوجه بشو؟ یعنی ببینید که این مثلا منطق شما به عدالت اجتماعی نزدیک داره یا این اجتهاد ما به عدالت اجتماعی نزدیک داره؟
خب
آره اون که طبیعتاً اون که اشکال نداره، آره اون رو قبول دارم، آره اون هست. حالا عرضم همینه دیگه، عرضم اینه که نه با منطقیت برات فقی ما مشکلی تو تحزب نداریم. چرا؟ ببینید ولایت فقی نهایتاً سیاست‌های کلان، راهبردهای کلان رو داره تدوین می‌کنه دیگه، درست شد؟ حالا به فرض کن، فرض کنید که ما اصلا در اون راهبردهای کلان و خط مشی کلی نظام اصلا دیکتاتور معابانه می‌خوایم اینو تحفظ کنیم. الله دیگه کفش رو دارم میگم که اینجوری نیست. ولی فرض کنید اصلا ما تو سیاست کلی و چارچوب کلی هم کاملا تحفظ داریم بر نظر ملی. خب حالا سوال همینه دیگه که این راهبردها و سیاست‌های کلان رو وقتی می‌خوایم تو لایه تحقق، تو لایه در واقع اقامه، تو لایه چه می‌دونم اجرا، هر چیزی بشه بزنید، اینو بخوایم ساز و کار بهش بدیم، ساز و کار این به چه شکلی باید باشه؟ خب اینجا تحزب میتونه نقش ایفا کنه دیگه، یعنی الگوهای متفاوت، ساز و کارهای متفاوت، حتی طرح و برنامه‌های مثلا میان مدت متفاوت. متوجه؟ تحزب تو ذیل اون راهبردهای کلان کاملا معنا داره.
پس باید مدعی وفاداری به اون راهبردها باشه.
طبیعتاً دیگه. حالا اینو باید تو مرامنامه احزاب باید ببینیم چقدر میتونیم به دخیل کنیم دیگه. یعنی تو مرامنامه احزاب باید اولش یه تعهد بگیریم که ملتزم به مبانی قانون اساسی از جمله مهمترین اصل ولایت فقیه یا نه. بچه شد که نوعاً هست. نوعاً الان هست تو همه احزاب اون التزام رو تعهد میدن. ولی آخرش گیر میکنیم، درست شد؟ مطمئن بحث اینه که اولا تو خود چهار چوب سیاست های کلی میشه راهبردها، برنامه ها، خط مشی مختلف، نمیدونم مدل ها و الگوهای مختلف طراحی بشه و تحزب تو این زمینه نقش ایفا کنه که خب منطقش همینه دیگه. اینو که رئیس جمهور میشه یا اونی که نماینده مجلس میشه ادعاش اینه که من اینجا میخوام کار کنم دیگه. حالا درسته تو مقام احمد اینا میرن تا فیا خالدون توحید تا مبانی نظریه ولایت فقیه همه رو میرن اظهار نظر میکنن. خب حالا یه مشکلی که ما داریم از جلوی همینا رو بگیریم، خب که تو وظیفت اینه، تو چیکار داری؟ مثلا رایگون حرف خوبی میزنه، گفت از الان تا آخر دولت هر چی اینا گفتن بگید باشه قبول، تو درست میگی. آسمان تو اینجا چی شد؟ رجل تو شد نمیدونم این سده چی شدی فلانه چی شد. یعنی باید بگم تو مقام اول تو مکلف به ایلی و چیکار داری؟ تو معتقد به هر گفت و زهرماری هستی باش و چیکار داری؟ بگم میگم تو تو منطقه اجرا این انجام دادی یا نه؟ خب میتونی تو تحزب اینو اولا ببینیم، ثانیا حالا واقعا هم که اینقدر بگیر به بند که نیست که لذا اکثر احزاب حتی نسبت به خود اون راه برده و خود نسبت به اون سیاست گذاری کلان هم خب میتونن آرام آرام طرح بحث کنن، مطرح کنن، حتی ظرفیت رو مثلا برسونن به یه جایی که ما مثلا حتی تو خود اصول قانون اساسی هم بریم به سمت بازنگری. منشتم عرض میکنم این هم که راش بسته نیست که، اتفاق خود قانون اساسی راشو باز گذاشته دیگه. یعنی ما میگم اتفاقا نطاق و اطلاق که ما برای تحزب میتونیم قائل بشیم خیلی وسیع تر از این حرف هست. ولی فقط بدبختی ما اینه که این تحزب ها همون مشکلی که حزبای غربی دارن دیگه. البته حالا حزبای غربی باز خیلی کمتری مشکل دارن چون ساختار دارن، ما ساختار هم نداریم، اون مشکل هم داریم. یعنی تعصبات جداقی و قبیلهی و حالا جناهی قبیلهی باشه که خوبه، باندی و روابط و فلانی حرفا اینقدر حاکمه که اصلا خود حزب اصلا پا نمیگیره. حزب شب انتخابات تشکیل میشه، فردا انتخابات تعطیل میشه. شب نا، جمع نا، شام نا، چی بود این دویست از این را تجربه کردی توی 3-4 سال اخیر دیگه؟ درجه چطور شد؟ همه شو همینجوری بودن، دو ما بوده به انتخابات میزنه تو سرشون که برای انتخابات چی کار کنیم؟ فردا انتخابات که بالاخره بردن یا باختن کل بساط جمع میشه. ما تعصب این نیست که، تعصب یه فرایند ساختاری مستمره. حالا داستان داریم دیگه. این تو عمل سیاسی. حالا تو عمل فرهنگی چطور؟
تو فرهنگی هستم دیگه.
آفرین، دقیقاً. هر مشکل تو فرهنگ داریم دقیقاً. حالا تو ساعت فرهنگ چطور؟ یعنی مفهومی که تو ساعت فرهنگ بتونه این مشارکت رو درست کنه. مفهومم مفهوم نظری منظورم نیست، یه مثلا فرض کن سازوکار، یه نظام، یه امر محقق عینی که بتونه مشارکت عمومی مردم در ساخت فرهنگ جامعه رو تا حدودی تضمین کنه. عرض کردیم یکی از اون چیزایی که ذهنیت قانون‌گذاره قانون اساسی اول انقلاب بود بحث مطبوعات و رسانه بود. حالا مطبوعات و رسانه البته هم میتواند بازوی رسانه‌ای احزاب و جناح‌ها باشه، یعنی باز کلی سیاسیشون رو ازش بگیرن، ولی بالاخره رسانه و مطبوعات و انتشار مثلا کتب و منشورات و اینا، اینا چی هن؟ اینا مقوله فرهنگی هن، بالاخره ابزارهای فرهنگی. درست شد که لذا اگر بخواد کلی سیاسی هم ازش بگیره بالاخره از ساختار فرهنگی میخواد کلی سیاسی بگیره دیگه. اینش دارم عرض میکنم. یه سری از یه مفهومش میشه این که حاکمیت تا حد ممکن، تا حد مثلا اون چارچوبش و اینا، بتونه آزادی اطلاعات و نمیدونم حالا با هر چیز دیگه ابزاری، مثلا فرض کن مطبوعات، منشورات، نمیدونم فضای مجازی، هر چه هست، درست شد؟ آزادی که در شما به این رسانه ها میدهی میتونه مشارکت عمومی جامعه رو در مقوله فرهنگ، هم از این جهت که خواننده ها میخوانند، درست شد، هم از این جهت که نویسنده ها مینویسند، دو طرفه این فضا رو باز میکنه دیگه، درست شد؟ یکی از ابزاراش این منتها. خب باز اینم خیلی نخبگانیه دیگه، درست شد، نخبگانی. یعنی این با آزادی گردش اطلاعات و فلان این حرفا به شکل اگر این مطبوعات و کتاب و روزنامه و نمیدونم فضای مجازی اینا باشه، این فقط مال مثلا فریخته ها و نمیدونم نویسنده ها و بشت فریخته ای که حرفای نویسنده ها رو میخونن و اینا میتونه باشه، مگه اینکه حالا اینو توسعه بدیم به همه کتاب ها و همه صرف مثلا منشورات و فلان اینا، یا توسعهش بدیم مثلا از رساله به صدا و سیما و تلویزیون و سینما و همه اینا رو اگه مثلا بخوایم توسعهش بدیم، شاید داره اون مشکل نخبگانی بودنش با این توسعه مثلا یه طوری حل بشه. منتها نکته اینجاست که حالا اینجا چجوری مشارکت رو میخوای تعمیم کنیم؟ یعنی دوباره باز یه قشر فریخته ای فقط میخوام بیان این رسانه ها رو به چرخونه، منشورات رو چاپ کنه، کتاب ها رو بنویسن، یا صدا و سیما مثلا یه طیف خاصی فقط میخوان اونجا تولید محتوا بکنن، یا نه شما دوباره این ابزارها رو میتونید به نحوی مدیریت کنید که مشارکت عمومی مردم تو همین ابزار و تو همین رسانه ها تأمین بشه. یعنی شما تو سیاست بالا دستیتون برید به این سمت که مثلا فرض کنم من تولید محتوا در صدا و سیما رو میخوام تأمین بدم به همه مثلا فرض کنم اقشار، به همه چه میدونم مثلا فرض کنم سطوح مختلف اجتماعی. حالا تو سیاست گذاری میشه مثلا کنترل ها و نظارت هایی رو کم و زیاد کرد، اما واقعا با این ابزارها امکان مشارکت جمعی عامه مردم در تولید معنا، در نمیدونم بست معنا واقعا وجود داره؟ به نظر میرسه که نه. شما هر چه قدم که اینو بخواید باز بذارید و نمیدونم کنترل نظارتتون رو مثلا ببرید به سمت مشارکت حداکثری و فلان اینها، باز به نظر میرسه که آره ما اون مشارکت عمومیه رو نداریم به اون صورت. یعنی مردم خیلی احساس کنشگری تو زمینه رسانه و مطبوعات و اینها ندارند، مگر بر اونایی که واقعا دیگه دارن تولید هنر میکنن، تولید محتوا میکنن، اونا چرا اونا مشارکت دارن. ولی شما به صرف خوندن حس مثلا مشارکت داری؟ یعنی داری مثلا عملیاتی داری؟ داری میخونی دیگه، مخاطبی فقط، میری سینما. حالا درسته در همه حد که میری سینما داری یک کنشی انجام میدی، خب، اما اینو به عنوان یه مثلا معناسازی و یک کنش مثلا فرهنگی جدی که مثلا من دارم در تولید یک معنا نقشی ایفا میکنم، این ذهنیت رو نداریم نوعا دیگه. تایی تایش مثلا یک کار فرهنگی داریم میکنیم، مثلا بلیت سینما بیشتر فروخته میشه مثلا. به نظر میرسه که یه چیز دیگه میخواد، یعنی یه الگوی مشارکت عمومی جدیتری ما نیاز داریم، که البته متاسفانه خب مدل سازی درست درمونی ازش نداشتیم. اما رضوان تعالی علیه تو این حوزه یه سری نهادهای مردمی ایجاد کرد. اون نهادسازی مردمی امام اول انقلاب واقعا بی‌نظیر، واقعا بی‌نظیره. یعنی ما تا هیچ برهه تاریخی ما این حجم از مشارکت عمومی مردم رو واقعا نداشتیم و براش مدل سازی نکرده بودیم. خب من نهادهای عمومی که امام اول انقلاب تو عرصه‌های مختلف حالا یا بستر سازی شو کرد مردم محقق کردن، یا نه اصلا مردم محقق کردن، امام مشروعیتش بخشید و تاییدش کرد و دنده بهش داد و خلاصه رفت شد و اینا، یا اینکه مثلا یه جایی نه اصلا مستقیما خودش دستور داده و گفت حالا نهاد ایجاد شد مثلا. خب و اون نهادها حداقل تو دهه 60 چه بخش شرایطی به خاطر نبود ساختارها، یعنی به خاطر اینکه ساختار نداریم یا ساختار مثلا فرض کنم مطلوب انقلابی مردم حس نمی‌کنند، با به خاطر این مشارکت عمومی اینقدر رفته بالا. شاید اون مدل شما دیگه الان تو دوره ساختارداری نظام جمهوری اسلامی نتونی محقق کنی. و در جهت قطعاً اون مدل استقبال که دهه 60 شد، الان اگر شما هر چقدر نهادسازی کنی اون مدل استقبال اتفاق نمیفته، چون ساختار داری و مردم انتظار دارن که خود این ساختار بعد این کار بکنه. حقوق میگیرن برای چی؟ بعد برای همین کارا دیگه. الان چون ساختار داری طبیعتاً اون استقبال عمومی اتفاق نمیفته. خب الان مشکلمون اینه که باید اون نهادسازی ها رو و اون مشارکت عمومی رو بتونیم با این منطقه ساختاری که ساختارهامون دارن ادغام کنیم و این کارو سخت میکنه، این گره ایجاد میکنه. متوجه شدید؟ حالا نهادها چیا بود؟ اون نهادها من به نظر میرسه که آره اونا رو میشود مدل سازی کرد، اونا رو میشود الگو سازی کرد تو حوزه فرهنگ. مثلا فرض کن نهاد چی؟ مثلا نهاد بسیج. درست شد؟ حالا درسته تو دوره جنگ بیشتر جنبه نظامی و مثلا حضور در واقع چی میگن تو جبهه و جنگ و اینها پررنگ شد، ولی نه بسیج واقعا خدمات اجتماعی گسترده‌ای داشت و خدمات فرهنگی گسترده‌ای داشت و تا همین چند سال قبل هم اینجوری بود، یعنی تا قبل از این آقای عزیز جعفری خدا خیرش بده، حالا تا قبل از عزیز جعفری خدا خیرش بده بسیج واقعا نقش خدمات اجتماعی داشت. عزیز جعفری آورد اینو ادغامش کرد تو نیروی چیز بگید مقاومت سپاه و کاملا هویت ساختاری بهش داد، عقبه اجتماعی بسیج ازش گرفت و یکی از آفتهای ساختار تحول در واقع سپاه و نیروهای مسلح ما بود. حالا سرجا خود نه زیر کلانش زیر نظر سپاه بود، اما ساخت سازمانی سپاه نبوده. درسته؟ آره، هیچ کدوم از این رده های بسیج نیروهای سازمانی سپاه نبودن. آقای عزیز جعفری اومد توی تصمیم عجیب غریبی کل اینو کرد سازمانی های سپاه، یعنی ادغام کردن دو بخش سپاه با هم ادغام کردن، بسیج و نیروهای مقاومت با هم ادغام شد، کلش رفت تو شبکه سازمانی سپاه. و اون جنبه اجتماعی و مردمی بسیج رو ازش گرفتن. درست شد؟ بعد همین دیگه سیاست کشید تا بسیج محلات، بسیج مساجد، بسیج اقشار. یعنی تو همه این لایه ها ما دیگه اون نفوذ اجتماعی بسیج ازش گرفتیم. بعدش این چهار تا نیروی نظامی نیروی مقاومت آوردیم گذاشتیم سران بسیج، اونا دیگه همه گازنبوری و دقیقش امنیتی به صحنه داشتن نگاه میکردن. معمولا چالش داریم توی 7-8 سال اخیر به شدت به چالش برخورده. خب و بعد این نیروی امنیتیه اصلا فرهنگ رو نمیفهمن، درستو درک اجتماعی از جامعه ندارن. متوجه؟ مثلا ببین وقتی بسیج مال یه محله است، کل محلهشو میشناسه. میشه داره فرض می‌کنم و بعد ظرفیت‌های همه رو فعال می‌کنه. میگه این لوتی محله ما با این مثلا فرض کن چند قبه‌کش محله ما اینا هم ظرفیت داره و این کارکردی داره بالاخره. یه جایی لعف اقرام میشه ازش بهره برد. خب ولی وقتی نگاه امنیتی میشه بیا یه سوت میذاریم نیروهای بالا میرزن جرتون میکنن دیگه، یه نگاه این شکلی دیگه نمیگیری هر کسی رو سر جاش بذاری. یعنی اگه اون لوتیه مثلا با این چاقو کشه یه تلاقی پیدا میکردن یه میدیدن هم دیگه رو، این چاقو کشه قبه کشه قبهش رو غلاف میکرد چون لوتیه پهلمون محله مثلا فرض کن بدون اینکه اصلا کار به دعوا و نزاع و مرافعه بکشه، خود حضور این اونو جمع میکنه. تجربه چطور شد؟ ولی وقتی تو از امنیتی از بالا به پایین به سر نمیگی هیچ درک اجتماعی درک فرهنگی از محیط و محله نداری، خب اینطور حالا مصداقی شد. ببخشید خیلی اصلا نمیخواستم اینجوری بشه. بحث این بود که اون نهادسازی هایی که در واقع اول انقلاب امام انجام داد، یکیش مثلا بحث بسیجه، یکیش بحث کمیته است، یکیش بحث جهاد سازندگی، یکیش بحث بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفین، یکیش بحث مثلا فرض کنید خود کمیته امداد، یکیش بحث خود سپاه، خود سپاه در برابر حالا اون فضای ارتش و اینا. و آره دیگه خیلی، یعنی شاید مثلا ما یه بار اینا احصا می‌کردیم 3-4 نفری با هم دیگه مثلا 26-7 تا نهاد شمردیم که امام در طول هم فردای 22 بهمن از فردای 22 بهمن این نهاد ها مثلا کمیته ها شب 22 بهمن شکل گرفته دیگه. آقای مدعوی کنی خدا بیاموز شب دقیقا 22 بهمن کمیته ها تو محوریت مساجد فعال شد. حالا اینا نهاد سازی هایی که نکته دومی که باز هست، نهادهای دینی و مذهبی که به شکل سنتی ما داشتیم، امام اینا رو دوباره تبدیل کرد به نهاد اجتماعی، از جمله خود مسجد، از جمله نماز جمعه، درست شد؟ از جمله هیئت، از جمله تظاهرات های قبل از پیروزی انقلاب. ما چرا تظاهرات ها رو ادامه دادیم؟ خب انقلاب پیروز شد و میرفت میشه تو کلاه همون دیگه. اقلیت انقلاب اسلامی گفت نه، این مشارکت مردم انقلاب پیروز کرد، همین مشارکت، ولی اینکه هنوز ساختار مطلوبی نداریم، ولی این مشارکت تو کف خیابونه باید ادامه پیدا کنه تا حالا ساختارامون ساخته بشه، ببینیم چی از آب در میاد. باطن ما همون نهاد تظاهرات های اعتراضی قبل از انقلاب بر علیه طاغوت و همون رو ادامه دادیم بر علیه سیاست های حالا رسمی یا نوشته یا نانوشته، مثلا فرض کن دولت موقت، مثلا فرض کن بنی سعد، مثلا فرض کن چه میدونم آمریکا و استکبار جهانی، چیزا فرض میکنم. یعنی همون منطقه تظاهرات یه نهاد شد، یه نهاد اجتماعی وسیع شد. و بعد ما تو سیاست گذاری ساختاریمون که بعداً به این ساختار شکل شمایل دادیم، خیلی از اوقات مشارکت مردم رو خفه کردیم. این نهادها بود، کار کردم داشت. خب ما اومدیم با مثلا یکسان‌سازی تظاهرات ها در اصل سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات به شکل مشترک گرم دادن، این یکسان‌سازی تظاهرات ها و اینا چی شد؟ شروع هماهنگی. بعدش شروع هماهنگی، اول سازمان و دفتر بودن، اول یکسان‌سازی رو اینا آوردن. این یکسان‌سازی اومد چیکار کرد؟ مشارکت حداکثری مردم که تو تظاهرات اتفاق می‌افتاد و تبدیل کرد به تقریبا یه میتینگ، یه شو مثلا خیابانی. یعنی دیگه تو حس مشارکت نداشتی تو تظاهرات. یعنی از شعارگو و شعار نویس و پلاکارد نویس و پلاکارد بگیر و همه اینا مردم بودن. خودجوش خودجوش. ببین نه نه تظاهرات رسمی رو دارم میگم. نه نه تظاهرات رسمی ها 13 آبان هم. مثل 13 آبان رو کلن خود دانش آموزا بالا میابرده. اصلا همون شبهش با 13 آبان کاری نداشت. اصلا یک سان سازی شعار نداشتیم 13 آبان. متوجه 22 بهم خود مردم بالا می آوردن 22 بهم. درست آ مسجد پیات اصلا کرایه می‌کردم اونجا، یا علی یه نفرم یه صدای مثلا عجیب غریبی داشت می شعار گو. درست شوزات داشت آ 4 تا مثلا شعار انحرافی میدادن. آره نمی‌دونم اکبر شاهی نمی‌دونم چیزی شعار اینجوری میدادن دوره آیه هاشمی خدا بیامرز. خب ولی 4 تا بود دیگه، این تو کلان اون ساختار جامعه مثلا دیده نمی‌شد که ما به خاطر 4 تا شوزوزاد که 4 نفر شعار مثلا بیریخت دادن، شعار مثلا چه میدونم زایه دادن، خب به خاطر اون 4 تا شعار انحرافی اومدیم کل راهپیمایی‌های مثلا فرض کن 500 خورده شهر رو که همه اینا تنوع داشت، تنوع قومی، تنوع فرهنگی، تنوع لهجه، متوجه؟ همش بومی سازی شده بود، همه هم با مشارکت خود مردم بومی سازی شد، همه اینا رو ولیم خفه کردیم. یکسان سازی شعارها تو تهران نوشته میشه به غیر شعارهای خست، شعارهایی که نه یه ذره ابتکار داره، نه یه ذره هنر داره، نه یه ذره. چرا؟ چون پول میگیره شعار میده دیگه. اونی که اونجا شعار میده که پول نمیگیره شعار میده بشه، اون دلی داشت شعار میده بشه، بلند داشت، زوق داشت. ما هیچ وقت این شعارهای اول انقلاب تکرار نشد، هم از نظر محتوا، هم از نظر قالبای هنریش. یعنی چه شعارهای عجیب غریبی اون موقع تولید میشه، از چه آیات قرآنی استفاده میکرد. ما هنوز هم گرد به خون نمیرسه که از این آیه میشه استفاده رو کرد. ببین چون خود مشارکت مردم ذوق میابرد، هنر میابرد، متوجه؟ اما الان نمیدیم به شاعری اونجا، شاعره توامند همه از خداییش، ولی خب دیگه دلی شعار نمیگه، من مکلفیه دیگه، 20 تا شعار بعد بنویسی دیگه، این هم بنویسی. میدیش دارم عرض میکنم این مشارکت ها رو ما به شکل نهادی اول انقلاب امام خدا بیامرز ایجاد کرد. ما بعداً برای مدل ساختار دادنش به جای اینکه مشارکت ها رو بیشتر تضمین کنیم و ساختارمون منعطف باشه، معتدل باشه که بتونه مشارکت حداکثری مردم رو جلب کنه، از بالا به پایینش کردیم و مشارکت تقلیلش دادیم به صرف حضور در خیابان. متوجه؟ حالا اینا فقط مثال دارم میگم، میخوام بگم این نهادهای اسلامی که از قبل بود و امام هویت اجتماعی به فرهنگی جدید بهش تزریق کرد، یا نهادهایی که ما تو سنت تاریخمون اساسا نداشتیم و امام ابتداعا اینها رو به وجود آورد، ولی ما دهه 70 دهه 80 به خصوص این اواخر دیگه دهه 80 دهه 90 که بحث یه خورده مثلا فرض کنید این ادغام ها پیش اومد و جهاد سازندگی به زرد کشاورزی اصلا دو تا عمل کرده متفاوت، فقط بخاطر اینکه تو حوزه روستایی دا فعال بودن اینا رو ریختن رو هم. از اون موقع به بعد نه کشاورزی ما درست شد نه جهاد روستایی ما دیگه درست شد بود اجه دوره خاطری خدا چی کارش کنه. از اونجای ادغامایی که صورت گرفت و بعدم این فضاها به شدت داره دیگه این منطق ساختارسازیمون به قول بنده خدا میگفت همزن تازه اختراع شده، انگار چهار تا به صورت رو دادی به یه وزیر یادتونه وزارت نیرو بود وزارت چی بود صنایع بود و بازرگانی بود و یکی دیگه چهار تا وزارت با چهار تا تخصص هیتهای مختلف ترکیبی زدی به بواله کوچک سازی و کوچک سازی اتفاق نیفتاد. همه این چیزا ادارات و پایین دست نیروهای پایین دست و کارشناسی اینا سر جاش بود، فقط ما به جای چهار تا وزیر به یه وزیر حقوق دادیم. دیگه ما دوره اولیزا رو دیگه کوچک سازی دولت. آره دیگه الان چی شد؟ الان مخفش کردم به سمت اصلا یه وضعیت تجارت و معدن و صنعت و حالا باز خود اینم تحول پیدا کرده. بعد البته بعد اومدن نیرو رو دوباره نمیدونم جدا کردن اصلا یه وضعیت. حالا عرضم اینه که این تحول این عقلانی ساختاری میخواد اینجا واقعا هم سخته ها، واقعا هم سخته که ما عقلانیت اجتماعی فرهنگی رو چجوری میتونیم به عقلانیت ساختاری حاکمیتی ساخت و حقوقی حاکمیتی تبدیل کنیم در این حالت مشارکت عموم مردم باشه، اما ساخت و حقوقی حاکمیتیش هم کارآمد باشه. این واقعا سخته، واقعا سخته، درست شد؟ اما بالاخره این تجربه هست دیگه، این حتی اقل بس این تجربه میفرم که این کارهایی نباید بکنیم، حالا چی کار باید بکنیم بهش مهم نیست، فعلا الان باید با حاکمیت فقط گوشزد کنیم که تو این کارها رو نباید بکنیم، همین کلی جلو رفته. آیه تمام دیگه بریم بعدی.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.